بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله طیبین الطاهرین المعصومین. المقام الثانی الشک فی الشبهة الوجوبیه. اون چه که تا کنون در جلسات قبل دقت فرمودید، بحث در شبهات حکمیه تحریمیه و شبهه موضوعیه تحریمیه بود که در چهار مسئله شبهات تحریمیه، اعم از حکمیه و موضوعیه، نظر اصولیون اجرای براءت است، بخلاف اخباریون که در شبهات حکمیه نظرشون اجرای احتیاط است. مقام ثانی بحث در شبهات وجوبیه هست. همون چهار مسئله عناوینش در اینجا تکرار می شود، البته مثال ها طبیعتا فرق می کند. شبهه حکمیه وجوبیه لعجل فقدان النص، لعجل اجمال النص، لعجل تعارض النصین، یا شبهه موضوعیه وجوبیه. نمیداند آیا دعای اندل استحلال واجب است یا مباح. مباح به معنای اعم، یعنی غیر حرام و غیر واجب. چرا؟ چون که مثلا یه نصی وارد شد ولی نص اجمال دارد، آیا وجوب اراده شد یا استحباب معلوم نیست. یا مثلا دو نص وارد شد، یکیش گفته واجب یکیش گفته مباح و هیچ کدام بر دیگری مرجحی ندارد. در هر حال در تمام موارد شبهه موضوعیه و حکمیه وجوبیه، اخباریون و اصولیون هر دو قائل به اجرای براءت و عدم وجوب احتیاط شدند. پس بنابراین در شبهات وجوبیه چه اخباریون و چه اصولیون هر دو قائل به براءتند. المقام الثانی الشک فی الشبهة الوجوبیه. اگر شک شود در وجوب شیئی و عدمش، البته این در چند دقیقه دیگه بعد خواهد آمد، قبلا هم به تفصیل بود وجوب و استحباب، وجوب و کراهت، وجوب و اباحه، این محل کلام. اما در دوران ام بین وجوب و حرام بحث اصالت و تخییری است که بعدا خواهد آمد. و عدم الوجوب منظور یعنی یا استحباب، کراهت، اباحه. ففیها ایزان مسائل اربعه، در او هم چهار مسئله مطرح است. مسئله اول شبهه حکمیه وجوبیه به خاطر فقدان نص. مثال که دعا عند رؤیت الهلال. نمیداند آیا عند رؤیت الهلال دعا واجب است یا خیر، چون که نص معتبری ندارد. یه روایتی آمده مثلا این دعا واجب، ولی این روایت ضعیف السند است، نص معتبر نیست. این لعجل فقدان نص، یعنی لعجل فقدان نص المعتبر. یا مثال دیگر وجوب الاستحلال فی شهر رمضان. آیا استحلال در ماه رمضان واجب است؟ استحلال یعنی انسان برود و دقت کند، در آسمان نظر کند و حلال ماه رمضان رو ببیند، آیا حلال آمد و ماه رمضان داخل شد یا نه، آیا این کار واجب است یا خیر. مثلا یه دلیل ضعیفی میگوید استحلال واجب، این احتمال وجوب میده، ولی دلیل معتبری بر وجوب اقامه نشد. یا مورد دوم شبهه حکمیه وجوبیه به لحاظ اجمال نص، منشأ شک اجمال نص است. دلیل معتبری میگوید که سل عند رؤیت الهلال، سل مثلا به معنی دعا. اما کلمه سله که امر است مشترک بگیریم او را بین وجوب و استحباب و قرینه‌ای بر وجوب یا استحباب در ما نحن فیه نباشد. بنابراین یمکن کلمه سله از او وجوب اراده شد، یمکن استحباب اراده شد، میشه اجمال. یا شبهه حکمیه وجوبیهی که منشأش تعارض نسین است، کما فی الخبرین المتعارضین احدهما یأمر و الآخر یبیح. دو خبر متعارض، یکیشون امر می کند و امر ظهور در وجوب، دیگری می گوید مباح است. ولم یکن لأحدهما مرجح، و هیچ کدام از این دو خبر مرجحی بر یکدیگر ندارند، مساوی اند در عرض همان. خب احتمال وجوب می دیم، احتمال عدم الوجوب هم داده می شه. و چهارم شبهه موضوعیه که منشأ شبهه موضوعیه همیشه و همیشه اشتباه در بعض امور خارجیه هست. از نظر نص مشکلی نیست، منشأ شک و منشأ شبهه اشتباه در امور خارجیه. کما اذا ترددت الفائته بین صلات او صلاتین، می داند نمازی از او فوت شد و می داند قضاء نماز بر عهده او واجب است، اما نمی داند آیا نماز عصر فقط فوت شد یا نماز ظهر عصر با هم فوت شد، آیا نماز صبح فقط فوت شد یا نماز صبح و مثلا ظهر عصر فوت شد. نسبت به اون یک موردی که قطعی است محل کلام نیست، اما نسبت به اون مورد دوم، مورد مشکوک، اون محل کلام. از یک طرف حکم رو می داند یجب قضاء الفریضه، اما از اون طرف نمی داند اون فائتهی که فوت شد، اون واجبی که از دست او رفت، آیا نماز عصر هم بود یا نبود. والحکم فی الجمیع البراءه، حکم در تمام این موارد براءت و عدم وجوب احتیاط است، اجماعا یعنی عند الاصولیین و الاخباریین. الفصل الثانی اصالة التخیر، بحث براءت اجمالا تمام. فصل دوم باب تخیر، چرا تخیر رو کنار براءت مطرح نمودن؟ حالا در اثناء بحث روشن می شود که در واقع اصالة التخیر خواهد آمد یک ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با اجرای براءت دارد. حالا به چه بیان؟ تفصیل مطلب انشاءالله در اثناء این مباحث روشن خواهد شد. دو نکته در اینجا هست. یک، مجرای اصالت و تخییر. قبلا گفته شد مجرای اصالت و تخییر در دوران بین المحظورین است، دوران بین وجوب و حرمت. دفن کافر واجبون او حرام. خب اینجا همون چهار مسئلهی که در بحث براءت بود اینجا هم جاریست، یعنی شبهه حکمیه، شبهه موضوعیه. در شبهه حکمیه منشأ شک فقدان نص، اجمال نص، تعارض نصین، همون چارچوب اینجا هم میاد. بخش اول، دوران امر بین المحظورین لفقدان النص، آیا دفن کافر حرام است یا واجب. شخص الان مواجه شد با کافر میت، حکم مسئله رو نمی داند و فرضاً بر این است منشأ این شک او و منشأ این ابهام او فقدان نص معتبر، دلیل معتبری که بگوید حرام یا دلیل معتبری که بگوید واجب در دسترس او نیست، چه کند؟ در اینجا مجرای تخییر است، یعنی میتونه دفن کند یا میتواند دفن نکند، جانب حرمت رو عکس کند و دفن نکند، یا جانب وجوب رو بگیرد و عکس بکند. اما در اینجا دو نکته قابل توجه هست، این نکات رو دقت کنید. بین الهلالین این مطلب در ذهنمون باشد. قبلا هم عرض کردیم باید سعی کنیم مباحث رو، مخصوصا اصول، منطق، فلسفه، این علوم رو که میخونیم سعی کنیم مطالب رو دستبندی کنیم، صدر و ذیل مطلب رو برای خودمون مشخص کنیم، موضوع مسئله رو روشن کنیم، جوانب مسئله روشن باشد، مخلوط با هم نشه. الان محل بحث چه بود؟ دوران الامر بین المحظورین لفقدان النص، این عنوان مسئله. یک، مثال، بحث دفن کافر واجب است یا حرام و دلیل معتبری بر وجوب و حرمت نیست. دو، گفتیم وظیفه تخییر است، یا جانب وجوب رو بگیرد و دفن بکند یا جانب حرمت رو بگیرد و دفن نکند. حالا بیان تفصیلیش خواهد آمد. جمله سه آن است که لا شک در این موارد شخص تخییر تکوینی دارد. یعنی چه تخییر تکوینی؟ یعنی به هر حال این انسان، این شخص یا اقدام می کند به انجام کار یا اقدام نمی کند. جمع بین اقدام و لا اقدام در آن واحد ممکن نیست، میشه جمع بین متناقضین. به هر حال یا کافر رو دفن می کند یا دفن نمی کند. یعنی نه جمع دو طرف ممکن است نه رفع دو طرف ممکن، چون بحث تناقض دیگه. بنابراین امکان مخالفت قطعی نیست، چون مخالفت قطعی جایی بود که از هر دو فرمان، از هر دو طرف اجتناب کند، اینجا ممکن نیست. اینجا بالاخره یا دفن می کند با وجوب سازگاره یا دفن نمی کند با حرمت سازگار. پس امکان انجام مخالفت قطعی نیست. از اون ورم امکان انجام موافقت قطعی نیست، چون موافقت قطعی یعنی تمام اون اطراف احتمالات رو طوری جبران کند، طوری رعایت کند که یقین به موافقت حاصل بشه. حالا مثلا یه مثال ساده برای او، میداند روز جمعه یه وجوبی برای نماز دارد، نماز ظهر یا نماز جمعه نمیداند، هر دو رو بخونه، قطع به موافقت دارد، موافقت قطعیه. اما در ما نحن فیه موافقت قطعیه ممکن نیست، چون این یا دفن میکند ولی احتمال داره که در واقع دفن حرام بود، یا دفن نمیکند احتمال داره که در واقع دفن واجب بود. پس در هر حال چه دفن بکند و چه دفن نکند که الزاماً یکی از این دو راه رو خارجاً انتخاب خواهد کرد. جمع دو راه ممکن نیست، ارتفاع دو راه ممکن نیست و هر طرف رو عکس بکند احتمال موافقت و احتمال مخالفت رو میدهد. پس خلاصه کنیم، این جمله سوم یه مقداری طولانی شد. جمله سوم، تکوینن خارجن این مکلف نمیتواند طرفین، یعنی اون محظورین را، هر دو را انجام بدهد یا هر دو را ترک کند. بنابراین امکان مخالفت قطعی یا امکان موافقت قطعی نیست. در هر حال یه موافقت و مخالفت احتمالیه در کار است. این رو بهش میگن تخییر تکوینی. این جمله سوم. جمله سوم این است که بالاخره شخص از نظر خارج، کار ما به احکام نداریم، خارجن تکوینن او امکان موافقت و مخالفت قطعیه را ندارد. جمله چهارم، حکم ظاهری در این مقام چیست؟ حکم ظاهری قبلا گفته شد، یعنی اونی که وظیفه عملی مکلف رو مشخص کند. بالاخره مکلف در این دوراهی چه کند؟ انجام بده یا انجام ندهد؟ جواب حکم ظاهری آن است که هم براءت عقلی و هم براءت شرعی جاری است. یعنی نسبت اینو دقت کنید، دقت دو برابر، نسبت به هر کدام از این دو طرف، یعنی وجوب و حرمت، نسبت به هر کدام از احتمال وجوب و احتمال حرمت براءت جاری می شود. شک دارد در وجوب دفن کافر، اصالت البراءه می گوید واجب نیست. شک دارد در حرمت دفن کافر، اصالت البراءه می گوید حرام نیست. هم براءت عقلی جاری است، هم براءت شرعی. به چه بیان؟ تفصیلش خواهد آمد. از اینجا نکته که سابقا عرض شد، ارتباط بین اصالت التخییر و اصالت البراءه در دوران بین المحظورین که مجرای تخییر است، تخییر تکوینی، میبینیم نسبت به هر کدام از طرفین این محظورین، یعنی وجوب یا حرمت، براءت جاری میشود. نتیجه قهری اعمال این دو براءت، یعنی براءت از وجوب و براءت از حرمت، این است که چه انجام بدهد و چه انجام ندهد معذر است. اصالت و تخییر اذا دار الامر بین وجوب شیء و حرمتهی، مجرای اصالت و تخییر دوران بین وجوب و حرمت بود. فهنا مسائل اربع، در اینجا چهار مسئله همانند فصل قبلی مطرح است. المسئلت الاولا دوران الامر بین المحظورین لفقدان النص، دوران امر بین المحظورین، بین وجوب و حرمت، هرگاه گفتن بین المحظورین ای تو ذهنمون باشد، در سرتاسر فقه و اصول هر کجا گفتن دوران الامر بین المحظورین، یعنی یک طرف احتمال وجوب، یک طرف احتمال حرمت، محظورین است دیگه، چون از یک طرف وجوب یعنی الزام به فعل، حرمت یعنی الزام به ترک، اینا با هم قابل جمع نیست. دوران امر بین المحظورین لفقدان النص، روشن است که این میشه مال شبهات حکمیه. همیشه در ذهنمون باشد فقدان نص، اجمال نص، تعارض نصین مال چه شبهه است؟ شبهه حکمیه. اینایی که من چند بار تکرار میکنم مستحضر هستید، برای اینکه در ذهن انشالله تثبیت بشود. خیلی مطلب روشن و ساده هست و ابتدایی به ذهن میاد، ولی مطالب بدون ممکنه فرار باشد، ولی اگر تکرار شد در جلسات مختلف از زاویه های مختلف، این دیگه در ذهن ما انشالله به نحو ملکه‌ای رسوخ ببندد. و ذالک مثال مانند دفن کافر، اگر مردد شود حکمش بین وجوب و حرمت و دلیل معتبری هم فی البین نباشد. ولم یکن دلیل معتبر فی البین، این کلمه معتبر دقت کنید، اگر قبلا دقت فرمودید اینو من از بیرون عرض کرده بودم، موارد فقدان نص مال جایی است که دلیل معتبر در کار نباشد. منظور از نص یعنی نص معتبر. یه روایت ضعیفی داریم میگه دفن کافر واجب، یه روایت ضعیف میگه دفن کافر حرام، اینجا میشه فقدان نص معتبر. پس این کلمه معتبر اشاره به این نکته دارد، اگر روایتی داشتیم ولی غیر معتبر بود، او به درد نمیخورد، وجوده کل عدم. خب اینجا موضوع مسئله اجمالا روشن، حکم مسئله. کتاب حکم مسئله رو در عرض دو جمله یا دو بخش بیان میکند. بخش اول، لا شک ان المکلف مخیر بین الفعل و ترک تخییرا تکوینیا، این تخییر تکوینی علامت، تردیدی نیست که مکلف مخیر است بین فعل و ترک، یک تخییر تکوینی، یعنی چه و چگونه مخیر است؟ به نحوی که لیس به امکانهی، ممکن نیست برای او، المخالفت القطعیه. یه خط پایین تر، ولل موافقت القطعیه، امکان ندارد برای او در قضیه واحده مخالفت قطعی یا موافقت قطعی، امکان ندارد، چون طرفین نقیزین است، بنابراین یا انجام میدهد با یه طرف میسازد یا انجام نمیدهد با یه طرف دیگه سازگار است، بنابراین امکان تخلف از هر دو یا عمل به هر دو ممکن نیست، اجتماع و ارتفاع نقیزین محال است. چرا امکان مخالفت و موافقت قطعی نیست؟ لامتناع الجمع بین الفعل و ترک مع وحدت زمان العمل، محال است جمع کند بین فعل و ترک در زمانی که واحد است، چون اجتماع نقیزین محال. و همچنین موافقت قطعیه هم لنفس السبب، این همون دلیل بالا، لامتناع الجمع بین الفعل و ترک مع وحدت زمان العمل، همون دلیل به عین پایین میاد. این مطلب تمام بهتر بود و اما من حیث میومد سر سطر جمله دوم. عرض کردیم کتاب پاسخ رو در دو مقام مطرح میکند. یک، به لحاظ تکوین و خارج تخییر است، امکان موافقت و مخالفت قطعیه نیست، چون جمع بین فعل و ترک محال است. و اما من حیث الحکم ظاهری، این بخش دوم، بالاخره در اینجا چه اصلی جاری می شود؟ حکم ظاهری چه اصل عملی جاری می شود؟ براءت، احتیاط. فالمقام محکوم بالبراءه، در اینجا ما نحن فیه محکوم به براءت است، هم براءت عقلی هم براءت شرعی. دو سه نکته رو در اینجا دقت کنید. نکته اول، صفحه 178 و 9، اونجایی که مجاری اصول عملیه رو بیان میکرد، اگر ملاحظه کنید صفحه 179 بند چهارم، دارند که اگر علم به اصل تکلیف باشد و احتیاط ممکن نباشد، اونجا مجرای تخییر است، که بود دوران بین المحظورین، در دوران بین المحظورین احتیاط ممکن نیست. چرا احتیاط ممکن نیست؟ اینو تأملی بفرمایید، خیلی روشن و واضح هست. چرا احتیاط ممکن نیست؟ چون احتیاط یعنی من به گونه ای رفتار کنم که تمام محتملات تأمین بشه. خب اینجا من احتمال وجوب میدم، احتمال حرمت هم میدم. چه کار میتونم بکنم که هم احتمال وجوب رعایت شود هم احتمال حرمت رعایت شود؟ این ممکن نیست. همون عبارتی که یه سطر بالا بود، لامتناع الجمع بین الفعل و ترک. پس این مطلب اول، که احتیاط ممکن نیست. احتیاط که ممکن نشد میشه براءت، چون یا احتیاط ممکن است احتیاط، حالا که ممکن نشد براءت. براءت نسبت به احتمال وجوب منفردن و براءت نسبت به احتمال حرمت منفردن. نتیجه او این است که وجوب و حرمت منجز بر مکلف نیست. کلمه‌ای دارن عقلاً و شرعاً، بحث بسیار مهمی است که به تفصیل در جلسه آینده عرض خواهد شد. سوالات بحث امروز، مسائل چهارگانه شبهه وجوبیه را بیان نمایید، برای هر کدام مثالی ذکر نمایید و مجرای کدام یک از اصول عملیه می باشد. سوال بعد، مجرای اصالت و تخییر را بیان نمایید. سوال بعد، برای دوران الامر بین المحظورین لفقدان النص مثالی را ذکر نمایید و توضیح دهید. سوال بعد، کلمه معتبر در صفحه 194 خط سوم اشاره به چه نکته‌ای دارد؟ سال بعد منظور از تخییر تکوینی چیست و وجه تخییر تکوینی در دوران الام بین المحظورین را بیان نمایید. عبارت و اما من حیث الحکم ظاهری فالمقام محکوم بالبراءت عقلا و شرعا در صفحه 194 را توضیح دهید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.